بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله على سیدنا و نبینا محمد. علاله علاه الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت الله فی العرضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. هدیه باستان ملک پاسبان مولای دو عالم حضرت ابا عبدالله الحسین سالار شهیدان صلوات عنایت بفرمایید. جریان سلسله مباحث مودت در راستای امام شناسی، امام زمان شناسی و وظیفه شناسی برقرار بود، اما چون پیش آمد سید الشهدا در مسیر کار قرار گرفت و عاشورای حسین ابن علی واقع شد، سلسله مباحث رو زاویه دار میکنیم با مباحث قبلی، گرچه همه در یک راست است. جلسه 33 ظاهرن اولین جلسه از فصل 4 این مبحث عاشورایی رو عنوان میکنیم، اما قبلش حواس ها جمع بشه، یک صلوات محمدی بفرستید. یک اصل کلی در همه امور حاکمه که اون هم موضوع معرفته. دوستانی که یادداشت برمی‌دارن بدونن مباحث امروز از 35 جلد کتاب تهیه شده و با 9 دیدگاه فلسفی، تاریخی، عرفانی، منطقی و کذا. یک اصل کلی در همه امور حاکم، اون هم موضوع معرفت. اولین قدم در آغاز و شروع هر کاری کسب معرفت، و اگر انسان در کاری جواب پسندیده نگرفت، علتش اینه که معرفت او مشکل داره. در روایت داریم که اگر عمل حتی از لحاظ حجم و ظاهر کم باشه، اما پشتوانه معرفت قوی داشته باشه، او رو زیاد میکنن. اما اگر عملی زیاد باشه اما معرفتش کم باشه، اون عمل رو کم میپذیرن. معرفت یک واژه اصیل عربی است که تقریبا معادل فارسیش می شود شناخت. این که بدونیم برای چه کاری رو انجام میدیم یا برای که کاری رو انجام میدیم. آموزه های دین خیلی بر این موضوع هم تکیه و هم تأکید دارن. مثلا در بدو شروع نهج البلاغه حضرت امیر مرحوم سید در همین خطبه‌ای که راجع به توحید و خداشناسی است باز که میکنید میبینید اولین کلام اینه: اول دین معرفت. یعنی چه؟ یعنی یک سری پلکان رو در مسیر دینداری باید طی کنیم. ما گاهن پله اول رو طی نمی کنیم. حضرت امیر فرمود اول دین معرفت، کسب معرفت. تو جای دیگه به کمیل سفارشاتی داشت، فرمود یا کمیل ما من حرکت الا و انت محتاج فیها الى معرفت. ای کمیل ابن زیاد نخعی، تو قدم از قدم تو هیچ کاری نباید برداری الا اینکه محتاجی به کسب معرفت، حتی در امور غیر دینی، دینی که جای خود. این معرفت شناسی و معرفت افزایی مهمترین و واجبترین وظیفه ماست که البته ما به اون کمتر می‌پردازیم. امام صادق علیه السلام می‌فرماید ان افضل الفرائض و اوجبها على الانسان، واجبترین واجبا و مهمترین مهمترین ها برای یک انسان، اول معرفت الرب، خداشناسی، و بعده معرفت الرسول، این تو جلد 43 بهاره، رسول شناسی، و بعده معرفت الامام، بعد امام شناسی. ببین اینجا صحبت اصلا از عزاداری نیست، اصلا از طعام دادن و سینه زدن نیست. اول یعنی چی آقا؟ یعنی اول خود پیغمبر فرمود معرفتی به نورانیه معرفت الله عز و جل، و معرفت الله عز و جل معرفتی به نورانیه و هو دین الخالص. اینم بدونید، طرف میگه آقا اول معرفت الله، بعد معرفت الرسول، بعد امام شناسی. نمیشه اول امام شناسی. چرا؟ اینا به هم راه داره، حدیث پیغمبره. اتفاقا اگر از امام شناسی بری جلو، خدا رو درست میشناسی. اگر ما معرفت کسب نکنیم چه خواهد شد؟ معصوم میفرماید من دخل فی هذا الامر، شما وارد میشید بر یک امری، یک موضوعی، هر موضوعی تو ذهنتون میاد بیاد، به غیر یقین ولا بصیره، توش کسب معرفت نکردی، یقین نداری، بصیرت نداری. چون یقین، بصیرت، محبت همه از معرفت میاد. خب چه اتفاقی میفته؟ من دخل فی هذا الامر به غیر یقین ولا بصیره، 10 سال دیگه، 15 سال دیگه، 20 سال دیگه، خرج منه کما دخل فیه، خارج میشی از همون مسئلهی که وارد شده بودی همون طوری که وارد شدی. ما به دستور دین عمل نکردیم، پله اول و محکم زیر پامون سفت نکردیم، پا به پله های بعدی گذاشتیم، عمده هم سقوط میکنیم و یا این که پیش نمیریم و بعد دین رو ملامت میکنیم، در حالی که ما باید طبق نمودار و اطلس و ترسیم نقشه دینی پیش میرفتیم که نرفتیم. بعد میرسه به خودشناسی. شما بگید یعنی چی؟ معرفتون نفس. تو زیارات هم به ما نگفتن انقدر بیا تو حرم امام حسین بنشین تا خسته بشی آقا ببینت، نه، فرمودن عارفن به حقک، معرفت عارف. خودشون هم بارها فرمودن، امام رضا فرمود عارفن به حقی جزا. زیارت امام حسین ثواب داره؟ بله که ثواب داره، اما کی زائره؟ این حرفی. طرح این مبحث ما در مورد عزاداری تو این ایام و قیام امام حسین علیه السلام و جریان سالار شهیدان و وقایع عاشورا در این راستاست. چرا؟ چون شاید یک نفر 2-3 ساعت نماز بخونه و سینه بزنه، اما روایات می‌فرمایند لا یقبل الله عملا الا بمعرفته، ما قبول نمی‌کنیم عملی رو الا با معرفت باشه. من اگر به شما گفتم برادر این دیوار رو برای من رنگ سفید بزن، هر چقدر مزد میشه من میدم، شما بیای سقف و سیاه بزنی، توقع مزد از من داری؟ قسمت اول بحث شد معرفت شناسی. آیا تو مجالس امام حسین معرفت افزایی میشه؟ خوبه. نمیشه؟ نمیدونم چی بگم. آیا عزاداری که سینه میزنه معرفت داره؟ برای کی میزنه و برای چی میزنه؟ ما امروز درسمون اینه، میخواییم یه کاری کنیم، شما از این جلسه بلند شدید رفتید، در حدی بشید که بتونید با دشمن و دوست بحث کنید. پایان این جلسه این نتیجه رو خواهیم گرفت. این چند سالی که شما این کارا رو کردی، نمازها، عبادات، میدونید چرا کردید و میدونید برای کی کردید؟ چقدر میدونید؟ هدفمند بوده و یا نه ارسی بوده؟ این حرف. اگر بحث معرفت شناسی حل بشه همه چیز حل میشه، چون معرفت یقین میاره، معرفت بصیرت میاره، معرفت ارادت میاره. معرفت یه بلنگو رو دادن از این آقا، گفت من درس و حوزه خوندم، کافیه یا معرفتم میخواد؟ میکروفون دادن دست این آقا تو این جلسات این ایام، گفتم بخون، ایشون یه روزه ای خوند، ثواب میگن داره. خب داره، کی بخونه؟ میگن گریه ثواب داره. خب ما میگیم عمر سعدم کنار گودال گریه کرد، مقاتل نوشتن. آیا معرفت داره که برای کی میخونه، چی میخونه و چرا میخونه یا نداره؟ این قسمت اول. قسمت دوم، از اینجا وارد یه شیب خاصی میشیم، خیلی عجیب جریان. وقتی به آثار سیدالشهدا نگاه میکنیم جریان خیلی عجیب میشه. یه پاداش هایی در جریان پیرامون آثار سیدالشهدا قیام و عزاداری مطرح میشه که با عقل معاش جور در نمیاد. نقل شده که برای اهل اشارت این دارای پیامه. مثلا میگن اینو حصر بر ظاهر نکنید. اهل درایت و فهم که شما هستید و تعمق و بطن توی این پاداشه ها دنبال فلسفه میگردند، نه برخورد طامعانه که گفتن گریه ثواب داره، بگه خب پس بگریون که ثواب ببرم. این مال عوامه. خواص که شما باشید میگه این چرا انقدر ثواب براش قائل شدن. ما به جهت این معرفت افسایی تو سه تا حوزه تو جریان کربلا باید کار کنیم: یک، ریشه عمل، دو، نفس عمل، سه، میوه عمل. امروز اینا رو براتون میشکافم. شما جوری میشه که آدمی که از در اومدی توی آدم دیگه ای خواهی امروز بیرون رفت. ببینید، اگر با دقت و اهل اشارت بودن نگاه کنید، میبینید ثواب و آثار زیارت امام حسین عجیبه، ثواب و آثار گریه بر او عجیبه، ثواب و آثار حرم او عجیبه، ثواب و آثار تربت او عجیبه، حرم او عجیبه. یه آفت اینجا میاد سراغ ما در بسنده کردن به ظاهر این مسائل. چیه؟ چون در پی فهم علت و فلسفه و چرایی اون نیستیم و فقط سخن از ثواب و حال کردن و صفا کردنه، این باعث میشه گاهی مقام امام حسین علیه السلام رو از سایر معصومین بالاتر بدونیم. این شده نگاهمون معطوف به امام حسین بشه و مثل آفتی که اغلب دچار اون هستن، توجهمون نسبت به سایر ائمه کم بشه. خیلی مهم، فاجعه است. وقتی توجهمون کم شد ارادتمون کم میشه، وقتی ارادتمون کم شد معرفتمون کم میشه نسبت به امام جواد، وقتی کم شد اینا رو از امام حسین پایین تر میدونیم، در حالی که این با روایات سازگار نیست. خود امام حسین فرمود من اگر مهدی رو درک میکردم مثل شماها زمانشو، لو ادرکتهو لخدمتهو ایام حیاتی، یعنی مثل شما میومدم خدمت مهدی میکردم، کاری که الان شما میکنید. این ارزش کار شماست. برای اهل اشارت عرض میکنم در همه این پاداش ها و ثواب ها سر و رمز فلسفه و عظمت قیام امام حسین پنهانه، چون شرایط و جو حاکم طوری بود که باید این چنین بیان میشد، مثل دعاهای امام سجاد. تمام خلفای بنی العباس مروانی ائمه رو مواظبشون بودن که حرفهایی نزنن که مردم به اونها اقبالشون بیشتر بشه. امام سجاد حرفای سیاسیشون رو در قالب دعا زدن. امروز شما باید دعا رو به عنوان ثواب بخونی یا دنبال کسب معارفش باشی؟ دقت کردین چی شد؟ اگر گفتن ثواب داره، این نیست که تو سری بدوی توی هیئتی بگن آقا سینه بزن، گریه کن. در کتاب شریف قیام جاودانه جناب استاد حکیمی حفظه الله تعالی علیه، ایشون میفرماید افسوس که شیعه بیشتر بر مصائب عاشورا گریست و کمتر در مسائل عاشورا نگریست. شیعه عاشورا را نگاه داشت اما درست نشناخت که بشناساند. هر کاری خود امام حسین به تعبیر رهبر امروز تو عالم داره میکنه میکنه و سلام، از ما کاری نمیاد. چرا؟ چون اصلا علت اینو نمیدونیم تا بخوایم برای برادر خودمون توضیح بدیم، چه برسه به غیر همکیش خودمون. ثواب ثواب ثواب، این ثواب ما رو بیچاره کرد. بلکه همه اینها باید بعد از کسب معرفت باشه. اگر کسی معرفت داشته باشه یه سینه بهشت میره، چرا نره؟ خدا بخیله؟ خدا نمیخواد و نمیتونه بده؟ یه قطره اشک به تعبیر علامه طباطبایی آتش جهنم رو خاموش میکنه. کی بریزه؟ امام صادق بریزه؟ بله. امام خمینی بریزه؟ بله. شمایی با معرفت بریزی؟ بله. اینجا بحث رو با مثال ملموس میکنم، لا مشاهده فی الالفاظ البته، اما ملموسش میکنم. مثلا ببینید جریان چطور شده، چقدر ما عقب داریم میفتیم. عمده مطالبش هم منابر باعثن. اگر گفتن فلان زمین متری 100 میلیون، شما بدون چون و چرا با گرفتن وام و قرض میخرید یا اول میپرسید چرا؟ الان تو عاشورا این شده، به شما میگن فلان ویلا 10 میلیارد، شما باید بپرسی چرا یا باید وام بگیری و بخری. آقا فلان کاپشن، فلان بلوز، فلان کفش 1 میلیارد. آیا انسانی که عقل سالم داره نباید بپرسه چرا؟ خب دقت کنید، ثواب ها و پاداش ها رو جعل کردن خدای متعال، آثار رو هم خدای متعال شارع مقدس ترتیب داد که ما بپرسیم چرا این همه ثواب. خدا که کار غیر حکیمانه نمی کند، معصوم هم که فرمایش غیر حکیمانه نمی کند. پس جریان چیه؟ خیلی عجیبه. بعضی میگن چون امام حسین چنین و چنان کرد. این درسته، ولی ما اصلا بحث امام حسین نداریم الان. این برای زمانیه که مقاماتی که به امام داده شده بررسی بشه. ما حرفمون این نیست، ما تو این بحثی نداریم که امام حسین چه کرد و خدا به او چه داد. ما امروز صحبتمون روبروی حضرت امام حسینه که چرا شما باید انقدر ثواب ببری. امام حسین که اون کارو کرد، اصلا هرچی خدا بهش بده کم داده، شما چرا باید با یه قطره اش ثواب ببری؟ صحبت ما اینجاست، چرا باید انقدر ثواب ببری؟ سطح مباحث برای عوام نیست آیون، شاید بعضی حوصله‌شون سر بره که شما تعدادتون خیلی کمه، برای اهل اشارت. مثلا من مثال دوم عرض میکنم، طبق روایت فرمودن در ماه مبارک رمضان ثواب 1 آیه مطابق با ثواب ختم قرآنه. آیا معنی این است که شما 1 آیه بخوانید و بعد بخوابید؟ برداشت شما اینه؟ این برداشت عوامانه است. شما اهل اشارتی. پس این نشد که اگر ما دیدیم ثواب داره جلسه امام حسین، بدویم بیام توی جلسه. این غلط. البته برای عوام غلط نیست، برای شما غلط. اخباری گراها میگن نه همینه، قشری گراها میگن همینه، بفرمایید که اهل حدیث میگن همینه. ما با اونا کاری نداریم، یعنی اونا هم با ما کاری ندارن چون اعصابشون رو نداریم. این مباحث باید دائما مطرح میشد. یک پرانتز باز کنیم، خیلی جا جالب میشه چون برخی از شما تو مدارس معلمید، برخیتون بلنگو دستتونه، اینجا این مشکل حل خواهد شد، حداقل تو منطقه خودتون. ببینید، این مباحثی که من دارم عرض میکنم باید دائما مطرح میشد که نشد یا کم شد، باعث شد تا هدف از عزاداری کردن اولا ابتداعا مشخص نشه و ثوابها تحت شعا قرار بده چرایی عزاداری رو، و آفاتی گریبانگیر این جریان بشه که بسیار مضره. یکیش در نتیجه 100% و حد اکثری به تعبیر شما حاصل نشد، علارغم این حجم وسیع عزاداری که 1 محرم باید مملکت رو اصلاح میکرد. والله العلی العظیم. چرا؟ چون ما پله اول رو طی نکردیم. به ما گفتن بیا تو مجلس امام حسین ثواب داره، کسب معرفت رو نکردیم. اومدیم تو جلسه، بخون ثواب داره، داد بزن ثواب داره، سینه بزن ثواب داره، گریه بکن ثواب داره. این ثواب بردیم، مملکت درست نشد، جامعه درست نشد، جوون درست نشد، آقا نیومد. خب اگر این مسئله درست تبیین میشد، یه شاخص برای ما معین میشد و هر نوع عزاداری که با شاخص نمیخوند و شما بهش گیر میدادی. اما چون شد ثواب، چون شد حال، من میخوام قمه بزنم، شما میخوای زنجیر بزنی. اون خانوم میخواد بره مجلس سفره کذا، این آقا میخواد بره سفره فلانجا. اصلا ملاکی نداره که کدوم عزاداری درسته. او میگه حال من میکنم، من تو بین الحرمین قمه بزنم حال میکنم. خب این از کجا پیدا شد؟ از اینی که ما کسب معرفت کار نکردیم. ما گفتیم ثواب داره، چون ثواب داره هر کسی هر طوری حال کرد عمل کرد. شما الان تو کدوم هیئتایی که این همه انحراف داره ایجاد میکنه، برو به شخص بگو که آقا این عزاداری درست نیست، میگه بر چه مبنا؟ ثواب داره. حال میکنیم. خب راست میگه، داره حال میکنه. ببینید چه شعرهایی دارم میخونم. کمر اهل بیت میشکنه ولی ثواب داره دیگه، کی میخواد جلو اینو بگیره؟ شاخص نیست. ما باید در مباحثمون از پله اول شروع کنیم. آقایونی که دستن در کارید، یا هیئت امنایید، یا زبان دارید، یا بیانتون خوبه، خانوم ها همینطور، اول این کارو نکردیم، بعد به ابزار و لوازم و فضیلت پرداختیم. برای کسی که این مسائل حل شه، شما چطوری میخوای بگی از آهن سرد معارف در نمی آید؟ میگه در نیاید معارف، ثواب که در می آید. شما چطوری میخوای به این شخص بگی غم زدن شما رو به امام حسین تقریب نمیده؟ میگه نده، ثواب که داره، به عشق امام حسین میزنن. خب شما مطلب اول رو حل نکردی. نکته دوم مهمتر از نکته اوله. در ایام محرم و سفر خطبا، سخنرانا و از اساتید باید با مدده ها صرفاً راجع به این مسائل حرف بزنن. آقا ما انشالله از ماه بعد تصمیم گرفتیم، اصلا فایده نداره، چون نمیشه جریان رو غیر از این ایام اصلاح کرد، چون در حال رخ داده. برادر ببین، بنده به عنوان یه طبیب دعوت میشم، میگن بیاید تدابیر فصل پاییز رو بگید. من اگر تدابیر فصل تابستان رو بگم طبیب حاذقی نیستم و حرف به جایی نزدم. شما الان اومدی منبر حسینیه فلانجا داری بحث زکات میکنی برادر، خب این جواب حد اکثری حاصل نمیشه. چرا؟ چون نگاه های مردم امروز به این عزاداری هایی که داره برپا میشه معطوفه. اگر کسی بخواد اعتراض کنه الان وقتشه. سفره که جمع شد شما میتونی در مورد زکات حرف بزنی، ولی نحوه غلط عزاداری رو بعد از پایان ماه محرم و دهه عاشورا و سفر یقیه کی رو میخوای بگیری؟ ما اگر الان اومدیم با این بحثمون که الان داریم میکنیم سرباز از اینجا بیرون داریم میدیم. چرا؟ ایشون رفت بیرون، شب رفت تو محلشون، این آقا رو صدا کرد، گفت من روشن شدم با بیانات کذا، این مسئله درستش اینه، غلطش اینه. خب اگر این مسئله جمع بشه الان شما باید بر فلان تحریف و یا نقص و یا فلان معترض باشی، جریان برقراره. اما در مورد زکات شما تو کل سال هم میتونی حرف بزنی، یا در طی سال بحث کنی تو مساجد. زمانی که این مراسم تموم شد چجوری میخوای با شیوه های غلطش مبارزه کنی؟ این نکته خیلی مهمه. این نکته یه که بسیار حائز اهمیت و افراد دغدغه مند که تو شما خیلی زیاده و در پی اصلاح انحرافات عزاداری هستند، در پی بازارگرمی نیستند، به این میپردازند. بنده سال 90 فکر میکنم دهه عاشورا مباحث دهمو تو سخنرانی اختصاص دادم به این مطلب، باستا و حد اکثری اون رو در مخاطب خودم دیدم. شما این کار رو بکنید خواهید دید. من میخوام بحثم رو شروع کنم، نیم ساعتم بحث دارم، بحثم بسیار بحث پیچیده و جالبیه. از اینجا شروع میکنیم که میخوام فلسفه قیام سید الشهدا رو از ریشه ترین موضوع بگم، که اگر شما خواستید با هر کسی در این دنیا بحث کنید فرا ملیتی فرا قومی و تا حالا تو این جلسه نیومدید و اصلا سواد دینی ندارید و کسانی که بافته های غلطی دارن با مطالعات پراکندشون، میخوام اینو درست کنم. نیم ساعت وقت شوندار میخواد. از اینجا شروع میکنیم. ما انسانها باید برای رسیدن به کمال که به خاطر اون خلق شدیم توی سه تا حوزه تفکر کنیم. چه حوزه هایی؟ آیونی که کتابای فلسفی و غیر فلسفی و کذا میخونید، کسی این حرفا رو به ما نزد. معلم بشریت حضرت امیر فرمود این سه تا حوزه رو من براتون ترسیم میکنم. رحم الله امرعن علم، خدا رحمت کنه انسانی رو که بداند بفهمد دریابد من عین از کجا آمده، فی عین به کجا آمده، الا عین به کجا میرود. خب خیلی قشنگ گفته مولوی، شما هم بلدید ز کجا آمده ام، آمدنم بهره چه بود، به کجا میروم آخر، ننه مایی وطنم، من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، هر که آورده مرا باز برد نمیگن میرن جلو، باز برد در تنم. انا لله و انا الیه، ما جهان بعد نمیریم، جهان قبل میریم. خب یکی از بزرگان علم اخلاق میفرمود به جای اینکه انقدر این ذکرهای بیفایده بی عمق بی معرفت شناسی بگید، تسبیحو بگیرید رو به قبله با وضو 100 بار بگو من کیم، من کیم، خدا بیامرز مهدی سهیلی را، خیش را گم کرده ام در سنگ لاخ زندگی، هرچه میگردم نمیدانم کجا افتادم. این گم شده بشر امروزه، با داشتن امام حسین گرفتاره. هستن باور بفرمایید، هست آدمی که با داشتن امام حسین گرفتارم هست، حالا شاید شما باور نکنید، هست کسی که قرآن رو قبول داره ولی گرفتاره، گرفتار تو زندگیش گرفتاره. هستن این آدم ها؟ مگه میشه همچین چیزی؟ بله شده. چرا؟ روزی 100 دفعه بگو چی آقا؟ من کیم؟ نوعاً کسی که در این حوزه هایی که عرض کردم تفکر میکنه آدم قوی میشه، یعنی عظمت روحی پیدا میکنه. بعضی ها هستن تو روز فقط دنبال آب و شکم و خوردن و خوابیدن و برم در مغازم رو باز کنم و اصلا کاری نداره از کجا اومده. آخه مگه انسان نیستیم ما؟ آدمی که نمیدونه از کجا اومده با سینه زدن مشکلش حل نمیشه برادرم. آدمی که نمیدونه به کجا میره با گریه کردن مشکلش حل نمیشه، با نماز خوندن حل نمیشه. من عین یعنی چی؟ از کجا اومده؟ این گذشته است. خب فکر کن، فکر کن، فکر کن، فکر کن، اما نتیجه نگیر. اینم مهمه ها، بعدم بهش میرسید، حرفای منو بعدم بهش میرسید، چون مخاطب شما برخی دیگه هم هستن که این صوتو باید گوش کنم، من مجبورم اینو بگم. یعنی توش نمون، زمینگیر نشو از کجا اومدی. زمانی با ارسطو آشنا باش، دمی با سازبیکن هم نوا باش، ولی بگذر، نمون تو اینا، نتیجه نگیر. ببین عرفا استحسانهایی دارن، استنباطهایی دارن، صوفیه حرفایی زدن. من خودم تو این 5 روز رساله دقیقه شیخ عیسای عطاری رو میخوندم، سواد الوجه سید احمد ابن سید جلال الدین آشتیانی رو میخوندم، کاشانی لطائف و معارف بفرمایید شیخ محمد روجی رو میخوندم، یه دوره دوباره اومدم فسوس و فتوحات یه نگاهی بهش انداختم. شما ببین نظریات خیلی زیاده، برخی میگن عالمهایی بوده، برخی میگن عالمی بوده، برخی میگن عالمی الان هست، برخی میگن عالمهایی هست، اسمایی هم روش گذاشته، عالم زر، عالم الست، عالم اروا، عالم نخست، عالم اما، عالم شهادت، عالم تاریکی، عالم مثال، عالم کذا، این حرفایی هست خیلی زیاد. این مال من عین کار داریم باش، دقت کنید دوستان، یه بار باید برای همیشه حل شه. وسط فی عین بذاریم کنار، الا عین یعنی به کجا میریم. تو الا عینم فکر کن و بدان هر چه در این دو فکر کنی، این دو برات عظیمتر میشه، این وسطی که پسترین مکان انسانه برای تو خارتر میشه. دیگه کسی که بدون 40,000 سال قبل از خلقت خلق شده خودش بفهمه، یه روز بعد از این دنیا هم 50,000 سال محسوب میشه، این دنیا و قرض و قسط و گرفتاری و پست و مقام و ثروتش دیگه حساب نمیاد. شما یه لحظه پشت ترافیک وامیستی قرمز میشی میزنه 56 تا، نوچ نوچ میکنی. 50,000 سال باید زحمت بکشی اون طرف بیستی، قرآن میفرماید. خب میتونی وانستی ها، جلسه قبل هست کردیم، ولی باید واستی. خب این اگر 50,000 سال اینقدر من باور داشته باشم تو این دنیا، یه نفر بیاد مثلا یه مشکل مالی برام پیش بیاد، اینقدر زمین و آسمان رو با هم میبافم؟ به طرف گفتن آقا امشب شما زحمت بکش منبر نرو، حاج آقای کزا منبر میره، شما اگر بدونی یه حسینیه رو به هم ریخته. گفت نه من باید منبر برم. گفتن چرا؟ گفته آقا منو دعوت کرده بود. گفتن خب آقا اونم دعوت کرده، الان بین این دوتا چه میکنی؟ گفت نه آقا اول منو دعوت کرده بود. گفتن چی شد؟ بعد یه میکروفون گذاشتن جلو، 5 نفر دعا کمیل بخونن، تی کردن که تا اینجا الهی و ربی ملی غیرک بکشه. ببین دنیا چقدر بزرگ شده برای این آدم که تو این دنیا کوچکترین مسائل رو براش دعوا را میندازه. من عین قبلا کجا بودیم، الا عین به کجا میریم. اگر این دوتا برای آدم یک کم روش فکر کنیم، دنیای وسط کوچکتر میشه، پستر میشه. وقتی پستر شد، ثروتش، پستش، مقامش، این راهشه. اگر میخواید بدونید آقایون خانوما، این راهشه. اینجا یه بحثی میخوام بگم خیلی جالبه. دومیش هم اینه، مصائب دنیا براش راحت تر میشه. یه سوال ازت دارم، زینب کبرایی که خدا و پیغمبر صبره، اگر دیدگاهش این نبود که چند روز دیگه این مسئله تمام میشه و اون طرفی هست، میتونست این جریان رو تحمل کنه؟ ببین گاهن خود سیدالشهدا شب عاشورا چه روزی میشنوید؟ پس شما سیدالشهدا فرمود خواهرم روزگار کیا را از تو گرفت، از من گرفت؟ خواست داغ رو برای زینب آسان کنه. طرف مطالعه مذهبی داره، انقدر گیر این اعداد و ارقام افتاده و ثواب میبینی خیلی ثواب کنه، ولی به محض اینکه کوچیک در این مشکلات تو زندگیش پامیده، میگه ای بابا چرا من؟ خدا چرا من؟ ببین این دوتا باید بولد بشه برای آدم. حالا تو این دوتا من حرف دارم، ببین دقت کن. در این دو بعد کار با حدس و گمان و حرف فلان فیلسوف و فلان عارف و برداشت درست نمیشه. باید از کسانی که رفتن این دو جا رو دیدن سوال کرد. پیغمبر فرمود من با قیامت مثل این دوتا انگشتم، انا و ساعه که هاتین، ساعت یعنی قیامت، من یه پام تو قیامته یه پام تو دنیا، اون طرفم هم همین. بیاید از من بپرسید سلونی. پس معراج چی بود؟ پیغمبر کجا رفت پس معراج؟ مولوی خیلی قشنگ میگه، مولوی رو 100% بنده تایید نمی کنم، بعضی ها برداشت نکنن، اینجا خیلی قشنگ میگه، میگه این خود این پیغمبری که اینجا واسطه، این 100 تا قیامته، تو رفتی به این میگی قیامت کیه؟ چرا 100 تا قیامته؟ های مولوی میگه ایشون چون یه بار مرده، رفته اون طرف رو دیده، برگشته اومده خبر داره، زاده ثانیست احمد در جهان، 100 قیامت بود او اندر عیان. میگه از قیامت میپرسی قیامت کیه؟ زو قیامت را همی پرسیده اند، کی قیامت؟ تا قیامت راه چند؟ حالا شما پس قیامت شو، قیامت را ببین، دیدن هر چیز را شرط است این، موتو قبلن تموتو، حاسبو قبلن تو حاسبو. میبه اون چیزی که این آقا توی خشت خام میبینه، این آقا تو آینه نمیبینه. فلاسفه هم یه حرفایی زدن، حالا این حرف عرفا بود، فلاسفه هم بیاناتی دارن. مثلا شیخ الرئیس توی شفا میگه که خدا عالم حدوث زمانی است، یعنی از یک زمانی نبوده، از یک زمانی بوده، عالم خلق شده بعد آدم خلق شده. دوستان خیلی خوب دارین گوش میکنید، خوب گوش کنید. ما بعدم میریم تو بحثای گریه و عشق، قصه نخور، معرفت افزاییمون حل شه، من عاشق اون مسائلم. ایشون میگه که اگر خدا عالم رو حادث زمانی خلق کرده، قبلش باید به کاری مهمتر مشغول میبوده. چی میشه جریان؟ چون اینا معتقدن که فیض فیاض مطلق اول به عالم ارواح میرسه، بعد به عالم مثال میرسه، بعد به عالم حس میرسه. یعنی میگه این آدم شاعره، مگه فیض شعر رو خدا نمیده؟ چرا این دریبری میگه؟ پس
میگه اون فیض و مطلق اونجا ماده نداره، هیولانیه، میده تو وجود این آقا. وجود این آقا آدم کثیفیه. شعر بعد میگه وجود کانال وجودی این آقا تمیز میشه حافظ، میشه سعدی، میشه فلان. همینطور تو چیزای دیگه است، همینطور تو صدا. میگه آقا صدا رو مگه خدا نمیده؟ نعمت نیست؟ چرا به این آدم داده؟ تو این راه میخونه. دقت کن. حالا شاید براتون سنگین باشه. بدایت الحکمه رو که بخونید بذارید کنار. یه کتابی داره علامه طباطبایی رحمت الله علیه به نام نهایت الحکمه. آقایونی که خوب فلسفه کار کنن باید بخونن. تو این نهایت الحکمه میگه آقا این طرح سوال غلطه. اینی که متکلمین میگن، شما که فلسفه خوندید بعضی از خانوم و آقایون اطلاع دارم، میگن این حدوث زمانی است، زمان رو از دنیا انتزاع میکنید یا از خدا انتزاع میکنید؟ چون این سوال غلط اصلا. خود شیخ الرئیس این سوال غلط مطرح کرده. یعنی چی غلط؟ یعنی میگه از یه زمانی، تو گوش کنید بچه ها، یه زمانی جهان نبود، خدا بود. بعد از یه زمانی خدا دنیا رو خلق کرد. ایشون مرحوم خواجه هم تصحیح میکنه این مطلب رو. مرحوم علامه در نهایت الحکمه میفرماید که قبل از اینی که عالم باشه زمان نبوده. که شما چجوری میگی زمان؟ زمان از کجا انتزاع کردی؟ وقتی خورشید آفرید، زمین آفرید، حرکت آفرید، جاذبه رو آفرید، زمان وضع شد، شد صبح و شب و ماه و سال و ستت ایام. ولی قبل از این که عالم آفرینش رو در جهان هستی وجود بده، که زمانی نبود که شما بگی یه زمانی بوده که عالم نبوده و خدا بوده. خیلی دارم ساده میکنم بحث رو. آخه زمانی که عالم نبوده زمان نبوده که شما میگی اون زمان خدا بوده. یعنی چی این حرف؟ غلط، غلط. ما در مورد بهشتی که آدم و حوا تو اون بودن حرف زدیم. آدم رو خدا آفرید. میخوام اینجا جواب بدیم به شما. در مورد بهشت و جهنم چند جلسه حرف زدیم، در آینده خیلی براتون حرف میزنیم. شبه کننده میگن خدا که آدم رو آفرید، پیامبر اول رو از بهشت بیرون کرد، بعد 123,099 پیغمبر رو برد که دوباره برگردون اون تو. خب این چه کاریه؟ بیرون نمی کرد. این سواله. من تو فس آدمی شیخ اکبر دیدم که ایشون همون حرفی که من خودم سالها قبل زدم، قبل از اینکه دیده باشم، میگه به عنوان مصداقه. میدونی چرا؟ آدم ابوالبشر رو خدا آفرید در کجا؟ در بهشت. درست. اما ایشون کاری نکرده بود که بخواد مزدش بهشت باشه که بره بهشت. کدوم بهشت؟ آخه بهشت که از اول بهشت نبود. اعمال من و تو جایگاهمونو تو بهشت لخد و عریان داره میسازه. بهشت فضای عمومی داره، هواخوری، دور هم دیگه میشینید، فضای شخصی داره. جهنم فضای شخصی داره، هواخوری هم داره. توجه کردید؟ فضای عمومی، مثل الان که زندگی شما شخصی داره، عمومی داره. آخه حضرت آدم که عملی انجام نداده که بره بهشت. برای چی بره بهشت؟ مگه خدا عادل نیست؟ بهشت برای کسیه که بین دو راه خوب رو انتخاب میکنه، خوب رو طی میکنه، بعد از انتخاب ته این جریان میفته تو بهشت. مسیر اینه. پس باید از بد و خلقت خدایی که انسان رو آفرید، بس فراملیتی ها، کاری به شیعه و غیر شیعه نداره، راه رو به اون نشون میداد، نشون داد. آدم هم یادتون باشه حضرت آدم رو که آفرید به صورت یک انسان کامل آفرید، نطفه نبود رشد کنه، مثل آدم 40 ساله 30 ساله آفرید توی یه بهشتی. بهشتی، اینو یادتون باشه، کار داریم. انسان رو خدا آفرید، خب راه خوبی و بدی رو به اون نشون داد. والذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. انسان رو که آفرید راه هدایت رو به اون نشون داد، خط ترسیم کرد، نمودار داد، اطلس داد، تعیین یک خط مش کرد. نام اون چیه؟ دین. خیلی بحث دقیق، گوش کنید، گوش کنید. قرآن می فرماید اما هدیناه السبیل، دو تا راه ما نشون دادیم، درونتون هم نشون دادیم، درونتون هم میدونید کی چی خوبه چی بد. و هدیناه النجدین، کی نمیدونه ظلم بده؟ خب دقت کن، یه سری کارگزارم برای این دین کتبی فرستادیم، انبیا، اماما، اینا بیان این دین رو تبیین کنن، زوایای نهفتش و ابعادش رو مبرهن کنن. این پکیج رو در کل اسمشو گذاشتیم دین. جالبه نه؟ خوب گوش کنید. پس بشر رو آفرید و او رو هدایت کرد با دین. من یه صفحه از کتاب کاشف الاسرار جناب ملا نظرعلی طالقانی رو میخونم براتون، شاگرد شیخ اعظمه. گوش کنید، میخوام بدونید که چرا خدا به شما دین داد، چرا شما رو خلق کرد. در بیان فایده تکلیف و اهل تکلیف، چرا من باید نماز بخونم، چرا باید روزه بگیرم، چرا باید؟ بدان که غرض از تکلیف تکمیل بندگان و قرب به خداوند عالمیان است. پس تکلیف مخصوص کسی است که هم ناقص باشد و هم قابل کمال باشد. پس اگر ممکنی باشد، یعنی موجودی که همه کمالات او بالفعل باشد، مثل عقول مجرده یا فرشته، این آدم تکلیف نداره و سلام، چون قابل پیشرفت نیست. و از طرفی اگر قابل کمال نباشد مثل حیوانات، باز تکلیف نداره، زیرا که عبس و بیفایده است و صدور عبس از حکیم محال است. بله، عقول را به مذهب ایشان تکالیف بسیاری است، ولیکن در آن ترقی نیست. من خلاصش میکنم میام اینجا. خلاصه ایشون میفرماید به بدیهه عقل هر که قابل کمال و قرب است بر خدا واجب است که او را تکلیف کند و محال است که او را مهمل بگذارد، زیرا که غرض از ایجاد او به کمال رسیدن است و رسیدن به کمال بدون تکلیف محال است. پس اگر او را بدون تکلیف و امر و نهی بگذارد، خلقت او عبث می باشد و نقض غرض لازم می آید، همانند کسی که نهال میوه نشان و او را تربیت ننماید، آب ندهد، باغبانی نکند، پس خشک و نابود شود. تعالی الله عن ذلک، خدا این کارو نمی کنه. و هم به برآن عقل هر چیزی که قابل کمال و قرب نیست، تکلیف نمودن او محال است، مثل دیوانه، زیرا که هم لغو و بیفایده است و هم تکلیف مالای اتاق لازم آید. تعالی الله عن ذلک، و این کارم دوباره نخواهد شد. من این رو میبندم بیام تو بحث خودم. درست شد؟ خدا یه دین گذاشت سر راه ما. ببین این مسئله الان وصل میشه به کربلا، شما یه انسان دیگه از اینجا خواهی رفت بیرون، دیگه تا پایان عمرت مشکل حل خواهد شد. خب خدا یه چیزی به انسان برای هدایت میده به نام دین. من تعریف دین رو از روی کتاب آیت الله جوادی براتون میخونم. مراد از دین مکتبی است که از مجموع عقاید، اخلاق و قوانین و مقررات اجرایی تشکیل شده است و هدف آن راهنمایی انسان برای سعادتمندی است. خدا سودی نمیبره. دین بر این تعریف بر دو قسم است: دین بشری و دین الهی. دین بشری چیه؟ دین بشری مجموع عقاید، اخلاق و قوانین دست سازه، یه نفر ساخته. چرا طرفدار داره؟ چون دیده شما چی میخوای؟ اونو ساخته. اما دین الهی، خلاصه میکنم، دین الهی مجموع عقاید و اخلاق و قوانین و مقررات اجرایی است که خداوند آن را برای هدایت برشان فرستاده تا انسان در پرتو تعالیم آن هوا و هوس خود را کنترل و آزادی خود را تأمین کند و به کمال ابدی برسد. درست شد؟ خب ببین، شما تو عزاداری نمیدونی داری چی کار میکنی به امام حسین. هیچ کس هم نمیگه، حالا نمیدونم چرا، انشالله که از روی قصد است. نزد خدای متعال یک دین پسندید است ولا غیر. ما دوتا دین نداریم پیش خدا. من میگم شما بگید. قرآن میفرماید ان الدین عند الله الاسلام. ببین برادر، اینجا من کار دارم، بخوام صحبت کنم یک سال میتونم حرف بزنم روی این آیه،
ولی دارم میگذرم چون میدونم شما اهل فهمی. ان الدین عند الله، نزد خدا، نه نزد من، نزد شما اسلامه. آقا عیسی پس دین نداشته؟ مسیحیت. موسی دین نداشته؟ یهودیت. سابعیان پیروان حضرت یحیی دین نداشتن؟ زرتشت پیغمبر خدا نبوده؟ اینا هیچ کدوم دین نداشتن. دین اسلام دینه؟ اینا همه میرن جهنم. چرا میرن جهنم؟ قرآن میفرماید هر کسی اسلام نداشته باشه میره جهنم. آقا یعنی چی؟ بله بفهمید، من میخونم. قرآن میفرماید و من یبتغ غیر الاسلام دینن، من قبول نمی کنم عملی رو غیر از اسلام. فلن یقبل من، اصلا قبول ندارم. و هو فی الاخرته من الخاسری. پس شما میفرمایید که الان 4 میلیارد مسیحی و یهودی همه میرن جهنم و یه عده خاصی میرن بهشت. من این حرفو نزدم. من عرض کردم هر کسی که تو اسلام باشه خدا ازش میپذیره، چون یه دین داریم، فقط یه دین پذیرفته میشه. آقا پس این حرف شما نقض غرض میاد. اصحاب کهف چه دینی داشتن؟ چرا بهشتی شدن؟ آقا سوال دیگه، مؤمن آل فرعون چرا بهشتی شد؟ حبیب نجار چرا بهشتی شد در زمان فرعون؟ خب اینا که اسلام داشتن یا نداشتن؟ بله اینا همه اسلام داشتن. آه این اسلامی که به پیغمبر ما مربوطه؟ نه، اصلا ربطی به پیغمبر ما نداره. بشنوید، تبیینش میکنم، از اینجا شروع میکنم. یه صلوات خوب بفرستید. ببینید هر پیغمبری مقداری و بخشی از همین دین اسلام رو برای سعادت بشر به مقدار به ارمغان آورد. تعدادی از پیغمبرا، مثلا یه پیغمبر میواد به نام حضرت نوح، حضرت موسی، باز کتاب، بخشی از دین رو میآورد، مثلا میگیم 20%. همزمان با او صدها پیغمبر و دهها پیغمبر همزمان در شهرهای مختلف همون دین رو تبلیغ میکردن. گوش کنید، تو کشورها و شهرهای مختلف مقداری از دین رو می آوردن. سید الشهدا فرمود بنی اسرائیل یه صبح تا ظهر 700 تا پیغمبر رو سر بریدن. 700 پیغمبر رو یه صبح تا ظهر سر بریدن یعنی چی؟ یعنی 700 تا پیغمبر همزمان با هم تو یه روز زندگی می کردن. عمر بشریت 7000 سال، 124000 پیغمبر، خب تقسیم اینا بشه همین میشه دیگه، نمیشه؟ آه. بشنوید. هم اس بودن، یه موقع توی شهری دوتا پیغمبر بود، ولی دوتا امام همزمان با هم نداریم. امام حسین جلو امام حسن دوزانو میشست، شبای جمعه پیاده میرفت قبر امام حسن رو زیارت میکرد. بگذاریم. اولین کسی که آفرید حضرت آدم بود، پدر بزرگ و با بزرگ من و شما. قبرش کجاست؟ نجف اشرف. بعد از حضرت آدم سه تا پسر داشت، دخترها رو کاری نداریم. اولیش حابیل بود، دومیش قابیل بود، سومیش شیس بود. یافسم بعضی ها میگن هست، بعضی ها میگن نیست، ما کاری نداریم. بحث های تاریخی خیلی زیاده، بخوام بگم 70-80 جلسه میطلبه. اولی آدم خوبه، حابیل کشته شد بلا عقب. دومی قابیل با بچه ها 17 تا توی طوفان غرق شد. مون سومی کی باشه؟ شیس. اولین کسی که کعبه رو با سنگ و گل بنا کرد شیس بود. 712 سال به تعبیر شیخ جزایری، ولی درست ترش 1040 سال عمر کرد. قبرش کجاست؟ تو کوه ابو قبیس. زبان این پیغمبر چی بود؟ آقا ما عرب پرست نیستیم، اصلا ما پیغمبر عرب 4 تا دونه داریم برادر خواهر. یه حرفا چیه میزنید؟ به امام حسین باید بمیره آدم اینقدر جا بخوابه. طرف توی شبکی چیز میاره میگه ما عرب پرست نیستیم. 124000 پیغمبر 4 تاش عرب بودن. آقا پیرو به چه دینی هستیم ما؟ اینو نباید بدونیم. پیغمبر فرمود شیس به زبان سریانی مبعوث شد
50 کتاب صحیفه بر او نازل شد. اگر وقت بود و حسادت کم بود میگفتم که شیخ علوم غریبه را از چه راهی آورد برای مردم، نمیگم، همه تون محروم بشید به خاطر اینکه خواص بهشون بر میخوره، مسائل هست. خب مسئلتون حاج آقا شبهه برای ما پیش اومد، این حرفایی که شما زدین،
عجب ذهن فعالی دارید شما، چقدر خوب که شبهه براتون پیش میاد.
چرا همه پیغمبرا برای خاورمیانه اومدن، برای آسیای شرقی اومدن، اروپایی آدم نبودن، آمریکایی آدم نبودن، اینا هدایت نمیخواستن، اینا نباید تو اسلام میافتادن؟
این چه سوالای خوبی دارین شما؟
جواب میدیم. جوابای ما به خوبی سوالای شما قطعا نیست، ولی جواب میدیم. یک، شما چند تا پیغمبر رو میشناسید اسمشون رو بلدید؟ شما 100 تا رو بلدید؟ تو قرآن 25 تا اومده. چند تا اسم پیغمبر بلدید؟ 20 تا بلدید شما؟ 5 تا. همه تون جمع شید شاید 20 تا بلد باشید. چند تا پیغمبر اومده؟ بقیه شون کجا؟ شما نمیدونی اونجا هستن یا نیستن؟ چرا میگی نیستن؟ این سوالا چیه میکنید؟ جواب اول. جواب دوم، برخی از اقصا نقاط جهان خالی از تمدن هزاران سال است. قومی که پیغمبر داشت منتقل شد رفت اونجا. سوال دوم، جواب دوم. جواب سوم، قرآن و ادعیه معصوم میفرماید ما با این حرف شما موافق نیستیم. یک، اول دعای ندبه میفرماید برای هر قومی رسولی فرستادیم. قرآن هم آیه شو بخونم همه صفا کنید. خدا میفرماید و ان من امه الا خلا فیها نذیر. ما هیچ قومی هیچ ملتی رو نفرستادیم الا اینکه مبشر و نذیر هم براش فرستادیم. درست شد؟ خب مثلا حضرت موسی صاحب کتاب تورات، اولوالعزم 100 تا پیغمبر اومدن آموزه ایشون رو همزمان دارن تدریس میکنن، تبیین میکنن. پس بشر آفریده شد با دین. مردم زمان این نکته خیلی مهمه دوستان، خواهرها، برادرها، ببینید آقا، ما الان اگر به نکاتی که امیرالمومنین فرمود عمل کنیم جاهای بالای بهشت میریم. کسی که در زمان حضرت موسی بود اگر به اون چیزایی که حضرت موسی عمل کنه برای هر قومی آن مقدار دینی که پیغمبرش آورده بود کامل است. لذا من الان اینجا دارم میگم یعنی چی؟ بچهای مودت، حد اکثری های هر زمان طبق دریافت ها و آموزه های خودشون سنجیده میشن. لذا میبینیم در افراد پا به رکاب امام زمان اصحاب کهف با مالک اشتر برابرن، در حالی که ختم قرآن مالک رو نکردن. اما اون چیزی که اونا در زمان خودشون داشتن برای اونها اگر حد اکثری شدن که شدن مالک حد اکثری زمان امیرالمومنین. حالا ببین الان اگر حد اکثری بخواد بشه کسی باید چی بشه؟ که الحمدلله فراوان داریم، خدا رو شکر. خب بعد از این که حضرت موسی آمد، پیغمبری اومده به نام حضرت عیسی. آقا الان پیروان حضرت عیسی بالاترن یا حضرت موسی؟ مقایسه غلطه. الان افرادی که زمان حضرت موسی بودن با خودشون بسنج، زمان حضرت عیسی نباید دین قبلی رو قبول کنن چون ناقصتره. دین کامل اومده، عقل حکم میکنه که دین کاملتر رو بپذیر. یعنی چی؟ یعنی شما زحمت کشیدی رفتی کارشناسی ارشد گرفتی، حالا اگر بهت بگن بیا برو کلاس پنجم ابتدایی بشین چی میگی؟ ببینید بس عقلیه دیگه، متعصبی نداریم. دونه دونه پیغمبر اومد، یه پله، دو پله، سه پله، هر کدوم بخشی از دین آورد، 10%، 15%، 20%، 30%، تا جایی که دیگه نمیشد برای بشر آموزه‌ای بیاد. آخرین پیغمبر اومد، پیغمبر اکرم، دین دیگه فوق این آموزه ها مطرح نمیشه، خاتمیت اعلام شد. خاتمیت یعنی چی؟ نامه رو که می نویسن یه مهر به این درش میزنن، به این میگن ختم. شما دیدید میگن ختم جلسه رو اعلام کنید. خاتمیت یعنی پیغمبری ختم شد، خبر دیگه نیاز نداره برای شما بیاره. ما کان محمدن ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. خود پیغمبرم فرمود لا نبی بعدی، یعنی این دین دیگه تمام شد، آموزه های دین تمام شد. برادر و خواهران، نکته بعدی رو دقت کنید. شما یک مسجد میسازید، میدید به پیمانکار، مهندس زنگ میزنه میگه حاج آقا مسجد تمام شد. یعنی چی؟ یعنی بنای مسجد تمام شد، یعنی تمام. ایشون میگه مسجد کامل شد، غلطه. فلان مدرسه ساز پول داده به مهندس ناظر، به پیمانکار، پیمانکار زنگ میزنه میگه فلانی مدرسه تمام شد، بیمارستان تمام شد. کسی نمیگه کامل شد. این دین مقداری 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 رسید به پیغمبر، تمام شد. در قدیر خم با نسب امیرالمؤمنین به عنوان وصی و جانشین دین کامل شد. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. همین دین اسلامی که حضرت موسی اسلام داشت. تورات چیه؟ یهودی چیه؟ اینا در آوردن، دین بشریه. حضرت موسی اسلام داشت، حضرت عیسی اسلام داشت، منتها بخشیش رسید به پیغمبر شد تمام، ولی کامل نشد. خب فرق کامل با تمام چیست؟ من بیان کنم. ببینید یه مدرسه بناش تمام شده، اما اسم این مدرسه نیست. زمانی مدرسه میشه به این گفت که محصل توش بیاد، مدیر بیاد، ناظم بیاد، خروجی بیرون بده، اینو میگن کامل. مسجدی ساخته شد تمام شد، اگر نمازگزار درش اومد، نماز خوند، بحث علمی شد، مشکلات مردم رفع شد، این کامل شده. فرق کامل با تمام اینه. دین با پیغمبر تمام شد، درست؟ میلیاردها آدم اومدن سر سفرش. با نسب امیرالمؤمنین و امامان بعد کامل شد. تا اینجاش درست شد؟ فرمودن این دین دیگه پیغمبر نمیخواد، قیم میخواد، محافظ میخواد، مبلغ میخواد، مبین میخواد، حارس میخواد، پاسدار میخواد، نگهبان میخواد. خب که چه شود؟ چرا اینقدر این دین رو بزرگ کردید؟ چرا اینقدر آدم پا به رکابش ریختن رو زمین؟ چرا دست و سرها قطع شد؟ که چه شود و به من چه مربوطه؟ سوال خوبیه، بازم سوال خوبی کردید. دو قرن، این نکته مهمتر از چهار نکته قبلیه، دو قرن امامان ما و امامان خیلی ها هستن دیگه، امامان معصوم، خب دو قرن با این دین مواجه بودن. انشاءالله تا آخر از آن سعی میکنیم جمعش کنیم. صلوات بفرستید. دو قرن امامای ما با این دین تمام شده مواجه بودن. رفتارهایی که امامان ما متفاوت انجام دادند تنها یک علت داشت، اونم حفظ مصلحت دین و سلام نامه تمام، لا غیر. زیدیه اومد گفت چرا امام حسن قیام نکرد؟ غلط کرد، گفت به صلاح دین بود. قرامته اومد گفت یکی امامه، بی خود کرد، گفت چرا امیرالمومنین پشت در نرفت، زهرا رفت؟ به خاطر دین. یعنی علی علیه السلام نمیتوانست آنها را بکشد، چرا؟ با فوت هم میکشت، منتها برای دین کتک هم میخوره. اینقدر دین عظیمه؟ بله، عرض میکنم چراش، عرض میکنم. اگر تو این دو قرن دیدید امام صادق جنگ نکرد، امام حسین جنگید، امام حسن معاهده کرد، امیر المومنین یه جا سکوت کرد، یه جا صلح کرد، یه جا بیعت کرد، یه جا جنگ کرد، فقط و فقط سکوت، جنگ، معاهده، مصالحه، همه برخوردهای متفاوت به خاطر دین بوده. زهرا پشت در میره، میره به خاطر دین میره. امام حسین عاشورا رو برپا میکنه، به خاطر دین میکنه. آقا کار امام حسین بالاتر از امام حسنه، دهنمون رو باید آب بکشیم، کار غلطه. اگر امام حسن اون کار رو نمیکرد، اصلا عاشورا جلوه نمیکرد. دلیل دارم ولی نمیتونم بگم، وقت زیقه. تا اینجاش قشنگ تفهیمید؟ خب نتیجه میخوام بگیرم. به همه رفتارها به جهت حفظ مصالح این دینه. یه نکته مهم، آقا ما چرا الان باید اینا رو گوش کنیم؟ ما چرا به اماما بدهکاریم؟ اماما آدمای خوبی بودن، جایگاهشون رو دارن. چرا ما به اماما مدیون میدونیم خودمونو؟ چرا؟ اصلا چه لزومی داره؟ تعصبه؟ دلیل. ببینید، این دین الهی دو جنبه دارد، خوب تو ذهنتون جا بیفته. یک، جنبه الهی، این دین ناموس خداست، فلسفه خلقت در پرتو اون معنا پیدا میکنه، این از جهت خداییش اینقدر عظمت داره. اما از طرفی جنبه بشری دارد و ما با اون سر و کار داریم. در حفظ و سایه سار این دین میلیاردها نفر رفتن بهشت. محبت فرزند به مادر به خاطر دینه. اینی که منظورم بیشتر مال شما رو نمیگیرم به خاطر دینه. اونی که داره تو جامعه اینقدر خوبی میشه هر جای عالم ولو آمریکا برای دینه. و بعد میلیاردها آدم دارن بهشتی میشن، خب به خاطر دین. این به ما مربوط نیست مگه؟ این دینی که به خاطرش ما بهشتی میشیم رو ائمه و انبیا حفظ کردن. خیلی قشنگ شد. در عظمت این دین ببین، همین بس که خداوند حکیم بهترین های عالم خلقت رو سرباز این دین قرار داد، محافظ این دین قرار داد. عظیمترین شخصیت های هستی جون خودشون هم در راه حفظ این دین دادن، در راه حفظ و صیانتش دادن. ما در این بحث باید دقت کنیم چون نتیجه نهاییمون رو میخوام بگیریم. رسیدیم به اینجا. بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیک یا ابا عبدالله. این ابا عبدالله چه شنیدن داره؟ یه بار دیگه میگم، الان ببینیم ما کجای خلقتیم با امام حسین. السلام علیک یا ابا عبدالله. آقا شیعه ببین نمیتونه خوش نگه داره، به اینجا باید برسه. السلام علیک یا ابا عبدالله. حرف بزنم ببینیم کجا رسیدیم، چی شد جریان. خدا انشالله میبخشه اینایی که ما رو 30 سال سر منابر و غیر عوام بارو بردن، ما هم از خدا میخواییم که ببخشه. جریان کربلا و عاشورا و نهضت حسینی و قیام حضرت سالار شهیدان در اون شرایط برای حفظ این دین بود. یه جنبه الهی داشت. آقایون سینه زن، حسین دید دین خدا عظیمترین امره، عظیمترین انسان به بهترین نحو پاسداری کرد ازش، چیز دیگه براش نموند. تقریبا آفتاب داشت برمیگشت، گفت اینم آخرین سرباز من. تازه خونشم که اومد کف دست حسینی، خونو گرفت سوی آسمان. چی گفت؟ گفت خون حلقت را امانت میدهم، بر امین بی خیانت میدهم، تا به هنگام نبرد آید به کار در حضور حضرت پروردگار. این دین الهی رو حسین حفظ کرد، لذا مزدشو ببین. برادر اول بحث در مورد ثواب حرف زدیم، اینجا رو ببین، گوش کن. لذا حسین شد عزیز الله، یاران شدن خاصت الله، اصحاب شدن بن الکرام، خودش شد وتر الموتور، یعنی یه دونه، یکی یه دونه خدا. این درست شد. از طرفی چه کسانی نفع بردن؟ شیعیان. این حرفو تا حالا نشنیدی.
نکته بگم برای اهل اشارت، نکته پایانیه. آقایون مگه من به شما عرض نکردم؟ خانوما مگه من به شما عرض نکردم که چی؟ که یهودیتی که الان اینا میگن، مسیحیتی که اینا میگن، تحریف نشدهش دین حضرت موسی بخشی از اسلام بود، بخشی از دین بود. یعنی چی؟ یعنی آن قسمت درست اونها بخشی از همین دینی که ما داریم. و زمانی که همه دین رو حسین با قیامش حفظ کرد و زنده کرد، مسلماً بخشی از اون هم در سایه کل احیا شد دیگه. یعنی مسیحیت رو حسین حفظ کرد، یعنی یهودیت رو به معنای تحریف نشدهش حسین حفظ کرده. یعنی اگر کسی تو اروپا یه قدم خیری برداشت، عوام نباش، دلیل عقلی آوردم، از دینش داره انجام میده و دینش رو حسین حفظ کرده. بشنو حرفایی که نشنیدی. اگر یه ارمنی خوشقل پیدا کردی، دست و پات شل نشه بگی توی مسلمون اینجوری، ارمنی فلان. ارمنی به بخشی از دینش داره عمل میکنه، بخشی از دین اسلام که کل اسلام رو حسین حفظ کرده. هر چه خوبی در عالم داره امروز انجام میشه، ثمره خون حسینه. و سلام. تو گول شبهه میخوری؟ چرا مطالعه غلط میکنی؟ چرا تو این هیئتای میری که صدر تا ذیلش عوامم و عوام تربیت میکنن؟ حرف علمی بشنو، 5 ساعت هم سینه بزن. یه مسیحی پیدا شده تو کار خودش خوشقله، طرف میاد اسلامو میکوبه، میگه مسلمانا رو نگاه کن، اون وقت برو ارمنیه رو ببین. بیچاره او آدم داره از دینش بهره میبره، دین او بخشی از اسلامه، کل اسلام رو حسین و علی حفظ کردن، بخشیش که بخشیشه دیگه. چی میگی؟ چرا عوامی میکنی؟ بیرون از این جلسه عرض میکنم. خب امامان بعد از عاشورا، بعضیا برای نماز دلشون شور میزنه، دلتون شور نزنه، نمازم الان میخونیم. امامان بعد از عاشورا هم با تمام توان در بزرگداشت عاشورای حسینی و برپایی عزا کوشیدن. چرا؟ با زیارت بر حسین، با گریه بر حسین، بیان مقتل حسین، برپایی مجلس حسین، رفتن به حرم حسین، تربت حسین، نه برای ثواب برادر و خواهر دریابیم. چرا؟ چون در سایه سار آن همه خوبی ها در سراسر جهان با زنده شدن دین احیا شد و هر کسی در هر کجای عالم با هر مقدار از دین خواست خوبی بکند، میتواند بکند. این مسیر رو حسین احیا کرد. زلزله زده تو اروپا، یه عده آدم اومدن کمک میکنن، خدا پدرشون رو بیامرزه. اینا رو دینشون دارن کمک میکنن، دین اینا 10% از همین دینه که حسین کلش رو حفظ کرد. خب امامای بعد از امام حسین اومدن، صبح تا شب وقت گذاشتن برای عاشورا، دیدن کاری از این عظیمتر هست مگه؟ مگه میشه کاری باشه از این عظیمتر؟ رضا اومدن گفتن آقا از مال ما بیاین بگیرید روزه بخونید، از مال ما جلسه، و یا ما جلسه رو دوست داریم. کار عظیمتر از ثوابه برادر. ثواب کیه؟ کار اینه که امروز اگر در بورکینوفاسو یه نفر خوبی کرد، ریشه خوبی از دینه، دین خودش، مقداری از دین. اون مقداری از دین رو، کل دین رو حسین زنده کرد. افرادی که پا گذاشتن تو حرم حسین با این نیت، سینه زدن با این نیت، گریه کردن با این نیت، از قیام حسین دفاع کردن و قیام حسین زنده کننده زحمت 124 هزار پیغمبر و 124 هزار وصی برحق و امامان قبل از حسین بود. کار کار ثواب نیست برادر، ثواب اصلا این وسط نیست، اصلا ثواب نمیتونه اینجا بیاد دخل پیدا کنه. چی میتونه؟ چند میلیارد، چند صد بیلیون، میلیارد، تریلیارد، کاتریلیون. دقت کردین چی شد؟ خب من گفتم
ریشه عمل این بود. اول بحث گفتم سه تا حوزه باید تو کربلا بحث کنیم. ریشه عمل، نفس عمل، میوه عمل. خب این ریشه عمل. نفس عمل همه تون تو روزه ها شنیدید حسین با نفس عمل تو عاشورا چه کرد، من دیگه نمیگم. اینقدر بهتون فقط یه دونه برای اهل اشارت جایزه بدم. تو فقه اسلامی میگه تشییع جنازه پسر توسط پدر مکروهه، یه کلام. لذا وقتی اومد بالا سر علی اکبر گفت جوانان بنی هاشم بیایید. چیه حسین؟ کجا میرین شما؟ چیکار میکنین؟ این چه عزاداریه؟ چی میگن امروز؟ یه سفره شامی پهن میکنن؟ یه عده آدم میان دور هم میشینن میخندن میخورن. باور بفرمایید این مسائل اتفاق افتاده. میتونه جنازه علی اکبر رو ببره، میخواد مکروه انجام نده. جوانان بنی هاشم بیایید، یا بگذاریم این از نفس عمل. حالا من ریشه عمل رو بگم تو یه صفحه. اگر تا حالا 50% گوش کردی، این یه صفحه رو 100% گوش کن. من دیگه با شما کار ندارم تا هفته بعد. یه هفته برید یه آدم دیگه ای شدید، الحمدلله، خدا رو شکر. با خدا رو شکر ریشه عمل رو عرض کردم. 124,000 پیغمبر، میلیون ها و میلیارد ها نفر این وسط دیندار شدن، بهشت رفتن رو راه دین. خب این ریشه عمل. هیچ کس تا حالا اینجوری برات نگفته بود. بینی و بین الله، منت سرت نمیذارم، چون شما نمیتونی مزد منو بدی. شما اگر سر تا پا منو طلا کنی اینقدر از مزد منو ندادی، و نمیخوام ازت، چون نمیتونی بدی، محدود میشم. نفس عمل رو تو روزه ها شنیدید، میمونه چی؟ میوه عمل. ببین امام خمینی یه کلام حرف زد، این کلام کوتاه و بلنده. گفت این محرم و سفر است که اسلام رو زنده نگه داشت. این حرف قشنگیه بچه ها. ببینید من با این کار دارم، میخوام رو این واستیم بریم بیرون از این در. ثمره قیام حسین یعنی میوه قیام، حرف امام خمینی درسته. چی؟ اسلام رو محرم و سفر حفظ کرد. محرم و سفر که قبل از اسلام هم بود که، منظور این نیستش که، منظور اینه این عزاداری های در محرم و سفر است که اسلام را حفظ کرد. دقت، اسلام که حفظ شد، مسیحیت و یهودیت و زرتشت و همه خوبی ها حفظ شد. خب میوه عمل حسین این بود که همه خوبی هایی که در سراسر جهان می شود و زحمت 124,000 پیغمبر حفظ شود. چی باعث شد؟ بعد از ائمه این عزاداری ها. کدوم عزاداری ها؟ عزاداری های با تحریف؟ نه، عزاداری های هدفمند، عزاداری های درست. طرف میاد سر منبر میگه امام حسین برای نماز کشته شد. میگم چرا حرف اشتباه میزنی؟ چرا حرف غلط میزنی؟ مگه اون بریا نماز نمیخوندن؟ نماز یک بخش و یک پازل از دینه. امام حسین برای امر به معروف و نهی از منکر کشید، این یه پازل از دینه. چرا محدوب میکنه قیام امام حسین؟ اصلا این حرف درست نیست. هر کسی همون بخشی که خودش عمل میکنه. آقای ایکس به خاطر اینکه ماهی 500,000 تومان میگیره نماز جماعت رو باید برپا کنه، دائم میاد اینجا میشینه میگه نماز اول وقت، نماز اول، چون خودش مجبوره بخونه، اینو میخونه. تو حرم امام رضا 2,000,000 زائر، 1,000,000ش کشاورزه، باز میره سر منبر میگه که نماز اول وقت، نماز معرفت و نفس. بابا آقای محترم، شما حقوق داری میگیری برای نماز، چون تو این لباسی و مجبوری نماز رو بخونی، مجبوری اینجا واسه بخونی، هی میگه چرا کاسب رو نمیگی که حبیب خداست؟ پیغمبر دست کیو بوسید؟ چرا تو این حرف رو میزنی؟ چرا از بعد خودت گزینشی به دین نگاه میکنی؟ نمیشه نتیجهش. بگذاری. پس بدانید کربلا احیا کننده دینیست. دینیست که یه پازلش نمازه، یه پازلش امر معروفه، یه پازلش سخاوته، یه پازلش رشادته، یه پازلش مروته، نیکوکاریه، خوشخلقیه، خوشقولیه، همه رو شامل میشه. اگر امام حسین فرمود انی احب الصلات، بارها فرمود انی احب المعروف. خب این جامع ترین تعریف از عاشورا و فلسفه عزاداری بود که خدمتون ارائه دادم. حرفایی که زده شد و داره زده میشه اغلب خیلی جاها ناقص میبینم و در قالب یک تکلیف برای ما روشن کننده موضوع نبود و نیست. امروز بر ما مطلب تمام شد. حالا عده این عظمت بی حد و حصر رو رها کردن، صرفا رفتن دنبال ثواب. برخی از مده ها مثلا من دیدم خیلی کمن ولی هستن، به هر روزه یا هر روش یا با اطلاعات غلط و حرفای مختلف و این حرفا چون میخوان ثواب ببرن یه حرفایی میزنن، یه ده گریه کنن. بابا بحث گریه نیست. یه ده روحانی هم دو تا داستان حفظ کردن، دو تا خواب، الحمدلله موقعیت ها هم که هست، حقوق ها و اداره نمیذاره، وقت مطالعه نیست، کمن افرادی که تحقیق کنن. چهار تا حدیث حفظ میکنن با چهار تا شلوغ کردن و چهار تا به کار بردن اصطلاحات و الفاظ و این حرفا ثواب انقدر داره و کیکیه تو خواب دید گفت چی شد. و اما اهل اشارت که شما باشید، در راستای هدف امام حسین و نهضت ایشون کار کنید، قدم بردارید، به دمی صدا داری یا قدمی موقعیت داری یا قلمی یا درمی، چی کار میتونی بکنی؟ هر کار که میتونی. بدان و آگاه باش هر چی نماز خوندی، معرفت و نفس و مزخرفات، اینا شخصیه، تو مکتب امام حسین جایگاهی نداره. این را بدان که اگر طرف میخواست معرفت و نفس فقط کار کنه که امام خمینی نمیشد که. آخه این ما نمیخوایم قبول کنیم، ما عزادار میشیم بعد خوبامون میگی معرفت و نفس. اگر معرفت و نفس تو یک نفر رو رسون به درجات عالیه، اما عزاداری و سلوک حسینی و عرفان اهل بیتی بستر رو برای میلیارد آدم پهن کرد، تو تکثیر میشی در بین میلیاردها کار خوب. این ابدیت تو رو تأمین میکنه چون تو با ابد طرفی. تو نمیخوای بری 100 سال اون طرف که بگی نما عارف بنی اسرائیل، صاحب اسم اعظم، خدای معرفت و نفس، روز قیامت امام صادق فرمود میارنش، بخون به هارو الانوار جلد 40، میگه من عبادت کردم، خدا میفرماید برو بهشت، میگه چرا با منت به من گفتین؟ من 80 سال معرفت و نفس کار کردم. میفرماید یه دونه انار بیارید، از بد و خلقت این انار رو به تصویر بکشید. این نگاه میکنه میبینه یه چیزی اومد رفت یه جایی تو هوا، یه چیزی بارید اومد توی دریا، دوباره جزر اومد شد رفت فلان، اومد رفت به یه درخت رو رشد داد، آفتاب تابید، حیوانات اومدن سایه تابید، معالمزون زنف، بعد این شد درخت، یه دونه انار داد، انار این آقا عارف خورد که بتونه بعد از ازورش ذکر بگه. خدا فرمود تمام این 80 سال با این انار برابر شد، بقیهشو چی میگی؟ ولی سالار شهیدان باعث شد امروز در سراسر عالم اینطور جوون بیاد کتک میخوره میگه لبیک یا حسین. آقایون ببینید همه بحثا زده شد، این مونده، خوب گوش کنید. حالا نتیجه تکلیف روشن شه. اگر در همین راستایی که عرض کردم نه ثواب کار کنید، شما میشید، ببخشید دیگه من اندازه دهنم نیست ولی میگم، شما میشید همکار شهدای کربلا. خدا قسم، به خدا قسم، بعضیا میان تو جلسه، ما تو جلسه مون الحمدلله نداریم نخاله، بعضی موقع از بیرون میاد، اختلاف خیلی کمه، حرفا خیلی خوبه، آدمایی هستن همه جا. من چون کار کردم حقیقتا 13 سال رو جوونا کار کردم، ولی آقایون خانوم ها اگر من بدانم که این آقا باطنش شبیه باطن زهیره، جرأت میکنم با این اختلاف ایجاد کنم؟
کاری که این سینه زن داره این وسط میکنه کار بریره، اگر با این نیت بیاد. آقایی که آورد 500 هزار تومن، 5 میلیون تومن، 10 میلیون تومن دادی، میدونی این نمک رو تو چه دریایی ریختی یا نمیدونی؟ اگه نمیدونی بتون حرفم تمام، حرف من تمام. هر کی میخواد نماز بخونه بخونه، حرف ما اینه اگر کسی هدف از عزاداری را با هدف از قیام حسین همسو کند، یعنی به همین نیت که بنده حقیر عرض کردم عزاداری کند، کاری بالاتر از آن تصور شما اگر داری بیار. شما نمیگی شهادت؟ نمیگی شهادت؟ شهادت رو دین حفظ کرده دیگه. دین رو چی حفظ کرده؟ حسین، علی. بعد از حسین و علی کی حفظ کرده؟ اماما. بعد از اماما کیا؟ اون کسی که با این نیت خیمه عزا علم کردن، با این نیت به زیارت کربلا رفتن، با این نیت مدعی کرد، با این نیت سخنرانی کرد. اگر با این نیت باشه میشه یار حسین. به دعوت حل من ناصر حسین پاسخ لبیک میگه. دیگه تو مظلوم شدن امام زمان، تو گناه گناهکارای خونسا و بیطرف شریک نیست. آقایی که معرفت نفس و کلاس اخلاق کار کرد، به اوضاع اجتماع کمک کرد. در این خیر و خوبی، این پاسداری از دینه. حسین کشته نشد که ما ثواب ببریم، به تعبیر مسیحی ها. او میخواد ما بیدار شیم، بیدار شیم که چه شود؟ که حسینی شویم، حسینی شویم که چه شود؟ کار حسینی کنیم، کار حسینی کنیم که چه شود؟ که دین زنده بشود، دین زنده بشود که چه شود؟ که میلیاردها آدم در سایه سار این دین برن به بهشت ابد، و تو در این زنده نگاه داشتن دین شریک باشی. کاری بالاتر از این هست؟ شما بفرمایید، من نمیدونم. علامات اینو جلسه بعد میگیم، چون دیگه خسته شدید. البته خسته جسمی شدید، روحی خسته نشدید. لذا وقتی زینب میاد توی بعد از ظهر عاشورا، میاد سری بزنه اون جاهایی که نباید، کاری نداریم کجاست. تعبیری نیست که حسین، ببین یه نگاه وقتی میندازه به حسین توی گودال، میگه وا محمدا، وا علیا، وا فاطمتا. این وقت حسین نیست آخه، این زحمت همه پیغمبراست. وقتی اینو ندونیم، باید دروغ بخونه که مردم گریه کنن، ولی اینو وقتی بدونیم که گریه تو داره دینو زنده میکنه، دیگه کسی میتونه ساکت باشه؟ کسی میتونه مثل ابر بهار نباره؟ تو دنیا حسین چیزی چیزی نمیخواست، چیزی نداره دنیا برای او. این بالا سر حضرت علی اکبر که میاد، یه جمله داره، میگه اگرم من تو این دنیا مونده بودم، علی، به خاطر تو بود، به خاطر بابام بود، مرا به کار جهان هرگز التفات نبود. رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست. لذا علی اکبر که دیگه بابا نمیتونه بگه، میگه که علی، علت دنیا بعد کل افا، یعنی بعد از تو خاک بر سر این دنیا و زندگانی دنیا. پنج هزار نفر هیئت فلانی سبک فلان خوند، چقدر ظلم داره به امام حسین میشه. فلانی دیدی چه سبکی جدید خونده؟ ای بیچاره، ای بدبخت، ای بدبخت. این سرکار خانوم حرف خوبی زدن، میشه عنایت امام زمان نباشه شما بیای تو این جلسه این حرفا رو بشنوی که ما بعد از 15 سال تحقیق بهش رسیدیم؟ دوستای منو تو جاهای دیگه کشور دعوا میکنم، میگه این حرفا رو نزن به مستمعت. خیلی دعوا میکنم، من این اعتقادو ندارم، چون ما بچه بودیم هیچی به ما نمیگفتن، بلدم نبودن که بگن. اونی هم که بلد بود یه پست و مقام بهش دادن و رفت. ما با تمام وجود گفتیم میمونه حرف این آقا، میمونه شما. از جلسه بعد که یه جلسه دیگه بیشتر نداریم، آخر جلسه میپرسم حالا که فهمیدی این کار چیه، جلسه بعد میخوام نشونه هاشو بگم اگر با این نیت بیایی. شما هم خواستید حدس بزنید. شرط گذاشته بود آقای حاجیان که شما هر نفر یک نفر رو با خودش بیاره. احتمالا شما نمیدونستید این کار اینه، ریشش اینه، نفسش اینه و ثمرش اینه. جلسه بعد میپرسم کیا آوردن کیا نیاوردن. این جلسه به عقیده من دعاش مستجاب. خدایا قلب مهدی رو از ما راضی خوشنود کن. خدایا توفیق اقامه عزای حسینی رو با این نیت به ما عطا کن. خدایا به حق محمد و آل محمد، به این جمع حاضر که امروز با این معرفت عظیم از این در دارن خارج میشن، هر چی معارف حسینی میتونی عطا کن، هر چی خدایا به اولیات میدی به اینا بده. احدی رو از این جلسه دست خالی بیرون مفرست. پروردگارا به محمد و آل محمد مشکلات این جوونا اعم از ازدواج و اقتصاد و مسکنشون رو حل و مرتفع کن. هر کی دوست داره آمین میگه. خدایا این جمع حاضر رو به زودی زود مشهد امیرالمؤمنین مشهد غربی مهمون کن. خدایا ما رو مقدم ساز ظهور ولی عصر قرار بده. شر حسودان بخیلان زیاد داره، این حرکت، این عشق، این معرفت حسود زیاد داره. به محمد و آل محمد از سر این جوان ها رفع کن. حسادت ها آثار وضعیشو از سر این جلسه رفع کن. خدایا به محمد و آل محمد، به اینایی که امروز با این نیت در خونه امام حسین میان، حالا یکی مال، یکی توانایی دولتی، یکی توانایی بیانی و هر چیزی، یکی خونهشو میده، یکی مال میده، هر کسی نیتی که الان تو ذهنش داره که میخواد در راستای این که عرض کردم کمک کنه، خدایا بهش تعالی بده. به دختران ما حجاب زینبی بده. تو این آخر الزمان به پسرای ما معرفت قاسم ابن الحسنی بده. رهبرمونو حفظ کن. تو جهان اسلام این مملکت مثل یه نگین انگشتری دارای امنیته. خدایا این امنیت برای ما موقعیت استراحت نیست. ما نخواستیم امنیت بدی استراحت کنیم. ما خواستیم به ما امنیت بدی و توفیق بدی در راه هدف امام حسین کار کنیم. خدایا این توفیق رو حد اکثری به ما بده. بینش ما نسبت به دین، نسبت به امام زمان، نسبت به امام حسین عزاداری تصحیح کن. به برکت این قرآن و عطرت قلوب ما رو نورانی کن. پدر مادرمون حقدارامون ببخش و بیامرز. گذشتگان بانی این بیت، چه حاج خانوم حاجیان، چه حاج آقای حاجیان که زحمت میکشن مخلصانه، بچه هاشون، دامادشون، آقازادهش، همه شون رو به حق امام حسین در سایه سار دعای امام زمان حفظ کن. هر کسی در هر کجا امروز قدم برمیداره، شما برید تو حسینی ها دغدغه من کار کنید. دغدغه من، خدا به حق سید و شهدا، هر کسی که کار میکنه، به ویژه خود این آقای حاجیان علی اکبر که خیلی زحمت میکشه، خیلی دغدغه منده، خیلی حرص میخوره، خدا به آبروی محمد و آل محمد هم به خودش خیر بده، هم پدرش رو سر سفره امام زمان مهمون کنه. مریضا، اونایی که سفارش کردن، به دعای امام زمان شفا بده. بن نبی و آله رحم الله من یقرع الفاتحة مع الاخلاص و الصلوات.